اگر تقدیر الهی بر موفق نبودن ماهیگیران در گرفتن ماهی و یا زنده ماندن ماهی باشد، ماهیگیر از دجله پر ماهی نمیتواند ماهی بگیرد. ماهی صید شده نیز اگر بر روی زمین بیفتد نخواهد مرد.
باب سوم، حکایت 24.
تقدیر الهی. که دست و پایش را بریده بودند هزار پای را کشت. صاحب دلی گفت:
پاک و منزه است خدا، با اینکه این جانور هزار پا داشت، چون زمان مرگش فرا رسیده بود توان فرار کردن از چنگ تو که دست و پا نداری را نداشت. وقتی مرگ فرا برسد، پای اسب تیز پا را در میدان جنگ می بندد و تیر کمان نیز به کار جنگجو نمی آید.
چو آید زپی دشمن جانستان، ببندد اجل پای اسب دوان. در آن دم که دشمن پیاپی رسید، کمان کیانی نشاید کشید.
باب سوم، حکایت 25.
انسان کامل. سعدی میگوید: مرد چاق نادانی را دیدم، خلعت گرانبها و کلاه کتانی مصری زیبایی پوشیده و سوار اسبی تازی شده است. یکی از من پرسید:
ای سعدی، نظرت در مورد این نادان با این لباس زیبا و فاخر چیست؟
با او گفتم:
این لباس زیبا مانند آن است که نوشته ای را با خط زشت با آب طلا بر کاغذ بنویسند. انسان کامل با خصلت‌های نیکو بهتر از کسی است که ظاهر زیبا دارد. این نادان حیوانی است که نمیتوان او را انسان نامید. فقط ظاهر و پوشش او مانند انسان هاست. دارایی او از مال حرام جمع شده است. انسان شریف هیچگاه جایگاه اجتماعی خود را از دست نمی دهد. اما انسان پست حتی با ظاهر سازی و آراستن خود با لباس و زیورهای زیبا همچنان جایگاه خار و پست دارد.
باب سوم، حکایت 26.
دزد و گدا. دزدی با گدایی گفت:
از این که دستت را جلوی هر انسانی پستی دراز میکنی خجالت نمیکشی؟
گدا گفت:
درو باز کردن دست برای گرفتن یک درم شرافتمندانه تر از دزدی اموال مردم است.
باب چهارم، حکایت پنجم.
انسان دانا. جالینوس حکیم نادانی را دید که گریبان دانشمندی را گرفته و به او بی احترامی می کند. جالینوس گفت:
اگر این مرد دانشمند بود با این نادان درگیر نمی شد.
دو عاقل را نباشد کین و پیکار، ندانایی ستیزد با سبکسار. اگر نادان به وحشت سخت گوید، خردمندش به نرمی دل بجوید. وگر بر هر دو جانب جاهلانند، اگر زنجیر باشد بکسلانند.
یکی رازشت خویی داد دشنام، تحمل کرد و گفته خوب فرجام. بترزانم که خواهی گفتنانی، که دانم عیب من چون من ندانی. باب چهارم، حکایت ششم.
آداب ندیمان. میگویند سبحان بائل در فصاحت و سخنوری سرآمد هم عصران خود بود. او در سخنوری چنان بود که اگر یک سال هر روز برای گروهی سخنرانی میکرد، سخنانش هیچگاه تکراری نمیشد. او درباره آداب ندیمان یا همان خدمتکاران نزدیک سلطان میگوید:
سخن گرچه دلبند و شیرین بود، سزاوار تصدیق و تحسین بود. چو یک بار گفتی مگو باز پس، که حلوا چو یک بار خوردند بس.
دوستان عزیز، همراهان ادمن، با پایان برنامه امروز گلستان ادب رسیدیم. امیدواریم که مورد توجهتان قرار گرفته باشد. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.ir/dari هم نشانی اینترنتی ماست. تا حضور دیگر با شما خدافیزی میکنیم. حق پشت و پناهتان.
سپاس از توجه و همراهی شما. گلستان زندگیتان سرشار از رایحه عشق و محبت.
ساعت 2 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، خدمتان هستیم با تقدیم این بخش خبری. شیر محمد عباس سنگزای، معین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان، در نشست در کابل از وزارت های تحصیلات عالی و معارف خواسته که سهولت های لازم را در زمینه تعلیم و تحصیل در کشور ایجاد کنند. همکارم زهرا سلطانی گزارشی دارد در این باره.
شیرعباس ستانکزای، معین سیاسی وزارت امور خارجه حکومت طالبان، در نشستی که زیر نام نشست ملی کمک های بشری سال 2023 در کابل برگزار شد، میگوید افغانستان نمیتواند بدون آموزش و تحصیل پیشرفت کند و تاکید دارد که در طول سالهای جنگ افغانستان در سکتور آموزش، صحت و زراعت نسبت به کشورهای منطقه عقب مانده. وقتی که فضای امن به وجود آمده، نیاز است حکومت و همچنان نهادهای بین المللی به این بخش ها توجه بیشتری کنند و همچنان از وزارت های تحصیلات عالی و معارف می خواهد که با آموزش و تحصیل توجه جدی داشته باشند و سهولت های لازم را در زمینه آموزش در کشور فراهم کنند.
توری وزارتونه چقدر تحصیلات عالی دی، وزارت معارف دی، دقیق مسئله دست زپیګم چې متوجی دي په چل زیات نه زیات ورته متوجی سي او دغه موسسات او انجوګان چې له بهر نه راځي لکه دا نن چې موږ په مجلس کې ناسو دوی توجه هم غواړم چې دغه دوه وزارتونو سره په خصوص کې ډیر کومک کوي او دوی ته سره هغه امکانات مهیا کړي چې تر څو د دې وطن بچیانو ته د تعلیم او تربیه زمینه ورته برابر کړي.
آقای سنگزای میافزاید که جزایر قدرت در افغانستان از بین رفته و نظام واحد با وجود آمده است. به گفته او، از فضای با وجود آمده باید برای پیشرفت و ترقی کشور استفاده مؤثر صورت بگیرد.
امروز در افغانستان جزایر قدرت وجود نداره. حکومت یک حکومت است و مرکز بالای تمام جغرافی افغانستان مکمل از نگاه سیاسی امنیتی تسلط داره و این یک پیام بسیار خوبه به ملت ماست. بخاطر از اینکه دهی چارده ها مثل که امروز ما یک نظام و یا ستپ داریم، دهی چارده هایی چیز وجود نداشت.
خلیل الرحمن حقانی، سرپرست وزارت امور مهاجرین حکومت طالبان، هم در این برنامه میگوید در گذشته بیشتر کمک هایی که به افغانستان صورت میگرفت از سوی مسئولان حیف و میل میشد، اما پس از روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان نظارت در این بخش جدی بوده و تلاش می شود که کمک ها در جای مناسب آن به مصرف برسد.
تا هغه څه موږ ته وښیه وړاندې کړه، که د زر کسونه لرئ چې زر موږ درته سروه درکړو، که د لاسې لرئ چې د لاسې درکړو، که د 5000 لرئ هغه 5000 کسونه، هغه کسونه موږ درکړو چې مستحق بوي، حقدار بوي.
در پایان این نشست هم تفاهم نامه همکاری میان مقام های حکومت طالبان و یکی از مؤسسات داخلی در بخش های آموزش، صحت و زراعت با امضا رسید. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
خلیل الرحمن حقانی، وزیر امور مهاجرین حکومت طالبان، هم در نشست ملی کمک های بشری سال 2023 گفت طالبان از افراد و مؤسسات خیریه داخلی و خارجی که به مردم کمک می‌کنند استقبال و حمایت می‌کند، اما معتقد است کمک‌های آموزشی بهتر از کمک‌های نقدی است. حقانی افزود به جای توزیع کمک‌های نقدی به مردم، باید فرصت‌های شغلی در کشور ایجاد و زمینه برای حرفه آموزی فراهم شود. این در حالی است که برنامه جهانی غذا دیروز در گزارش اعلام کرد که به بیش از 500 هزار نفر در افغانستان از طریق آموزش‌های حرفه‌ای خدمت رسانی شده است تا بتوانند از لحاظ اقتصادی مستقل باشند. سرپرست وزارت دفاع ملی حکومت طالبان هنگام بازدید از کلردوی خالد ابن ولید از نیروهای امنیتی خواست حفاظت از بیت المال و خدمت به نظام اسلامی را در اولویت‌های کاریشان قرار دهند. ذبیح‌الله قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
حفاظت از بیت المال و خدمت از نظام وظیفه یر مجاهد است. این مطلب را سرپرست وزارت دفاع ملی حکومت طالبان هنگام بازدید از قول اردوی خالد بن ولید ابراز نموده و از آنها خواست حفاظت از بیت المال و خدمت به نظام اسلامی را در اولویت های کاریشان قرار دهند. دفتر مطبوعاتی وزارت دفاع ملی حکومت طالبان با نشر این خبرنامه گفته است مولوی محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع ملی در تداوم برنامه های دیدار با مردم و بازدید از قطعات و جزء تام‌های اردوی اسلامی به شرق کشور سفر کرده و از قول اردوی 201 خالد بن ولید بازدید کرد. در این اعلامیه آمده است که مولوی محمد یعقوب مجاهد از مرکز تعلیمی این قول اردو دیدن کرد و در نشست با مولوی عبدالصبور ابو دجانه قماندان قول اردوی 201 خالد و سایر مسئولین وضعیت در ساحات شرق کشور را مورد ارزیابی قرار داد و جهت تأمین هرچه بهتر امنیت و برقراری نظم و اصلاحات توصیه و هدایت‌های لازم صادر کرد. با گفته دفتر مطبوعاتی وزارت دفاع همچنین سرپرست وزارت دفاع ملی طی سخنانی از تلاش‌های شبانه روزی مجاهدین برای تأمین امنیت در کشور قدردانی کرد و از آنها خواست با عزم راسخ مسئولیت‌هایشان را انجام دهند و حفاظت از بیت المال و خدمت به نظام اسلامی را در اولویت کاریشان قرار دهند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
جان بولتون مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا میگوید که توافق ایالات متحده در اداره دونالد ترامپ با گروه طالبان یک اشتباه فاجعه بار برای امنیت ملی آمریکا در جهان بود. بولتون ترامپ را مسئول بیرون شدن ناگوار از افغانستان دانست و بر این باور است که اداره جو بایدن توافق دولت پیشین آمریکا را به اجرا گذاشت. جمهوری خواهان سیاست گذاری های جو بایدن را عامل بیرون شدن ناگوار از افغانستان و شرایط امروز این میدانند. با این حال فعالان حقوق بشر میگویند سیاست‌های آمریکا در قبال افغانستان همه مردم این کشور را تحت تاثیر قرار داده و مسبب و مقصر شرایط فعلی آنان است. دیوید پتروس رئیس پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا گفت افغانستان به پناهگاه امنی برای تحریک طالبان پاکستان TTP تبدیل شده است. پتروس گفت حکومت افغانستان از تحریک طالبان پاکستان میزبانی می کند، در حالی که پیش از این دولت اسلام آباد همواره از نابود کردن پناهگاه های امن طالبان افغانستان و شبکه حقانی در خاک خود خودداری کرده بود و افزود پاکستان به طالبان افغانستانی پناه داده بود تا وقتی این گروه به قدرت برسد همکار مناسبی برای اسلام آباد باشد، که البته چنین نشد. تاجیکستان پاسگاه‌های مرزی خود را با افغانستان افزایش داده است. خیرالدین عثمان‌زاده رئیس مرکز تحقیقات راهبردی ریاست جمهوری تاجیکستان اعلام کرد این کشور تعداد پاسگاه‌های مرزی با افغانستان را به بیش از 100 پاسگاه افزایش داده است. عثمان‌زاده افزود پس از روی کار آمدن گروه طالبان در افغانستان و افزایش تهدیدات از این کشور، تاجیکستان کنترل سرحدات را تقویت کرده و افزایش شمار پاسگاه‌ها در همین راستا بوده است. عثمان زاده افزود با توجه به همسایگی که با افغانستان داریم همکاری های اقتصادی را متوقف نخواهیم کرد، زیرا حمایت تاجیکستان از مردم افغانستان در درجه اول به تقویت همکاری های اقتصادی بستگی دارد. این مقام تاجیکستانی بار دیگر بر ضرورت ایجاد حکومت فراگیر با رعایت حقوق زنان و دختران در کار و تحصیل در افغانستان از طرف طالبان تاکید کرد و افزود این خواسته تقریبا همه کشورهای جهان از حکومت طالبان است. و جمعیت پاکستان از 241 میلیون نفر گذشت. بر اساس نتایج نهایی هفتمین سرشماری پاکستان، جمعیت این کشور با 2.55% افزایش به 241 میلیون و 490 هزار نفر رسیده است. در همین حال دفتر نخست وزیر پاکستان با ابراز نگرانی از افزایش 35 میلیون نفری جمعیت این کشور در 6 سال گذشته اعلام کرد که نرخ رشد جمعیت بسیار بیشتر از رشد اقتصادی پاکستان است. سازمان ملل متحد چند پیش در گزارشی با عنوان چشمانداز جمعیت جهان اعلام کرده بود که جمعیت پاکستان تا سال 2050 از مرز 300 میلیون نفر عبور خواهد کرد. خب شنونده های گرامی و ارجمند، سپاسگزار هستم از همراهیتان و خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از همکارانمان در واحد خبر و همچنین از نفر به نفر شما خوبانی که با ما همراه هستید. نگاه روز آماده پخش است. امید که با ما همراه باشید و شنونده این برنامه.
خبرها و نظرها در نگاه روز. با نام و یاد خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. ساعت 8:15 به وقت هیروشیما. عنوان نگاه روز. اوایل آگوست سال 1945 میلادی است. آلمان و ایتالیا ماه است که تسلیم متفقین شده اند و آتش جنگ جهانی دوم در قاره اروپا عملا خاموش شده، اما در این سوی جهان ژاپن هنوز سرسختانه مقاومت می کند. ارتش امپراتوری ژاپن از اغلب متصرفات خود در شرق و جنوب شرق آسیا عقب نشینی کرده. پیاده نظام آمریکا پس از عقب راندن سربازان ژاپنی از مجمع الجزایر فیلیپین قدم به اوکیناوا، جنوبی ترین جزیره ژاپن گذاشته است. این اولین بار در تاریخ چند هزار ساله این کشور است که نبرد زمینی با دشمن خارجی در سرزمین ژاپن رخ می دهد. فرماندهان ارتش آمریکا پی برده اند ادامه نبرد زمینی و اشغال ژاپن ممکن است با قیمت کشته شدن تا 1,000,000 تفنگدار آمریکایی تمام شود. در کتاب‌های تاریخی مکاتب ژاپن آمده لشکر مغول وقتی قصد حمله به ژاپن کرد، کشتی‌هایش را کامیکازه یعنی طوفان خدایان در دریای ژاپن غرق ساختند و پای هیچ جنگجوی مغول به ژاپن نرسید. پس سرزمین آفتاب تابان نظر کرده خدایان است و شکست ناپذیر. با الهام از همین افسانه، تعدادی کامی کازه ها سربازانی که داوطلب انهدام کشتی ها و جنگنده های دشمن با قیمت فدا کردن جان خود هستند، همواره از تعداد کشتی و هواپیماهای انتحاری در اختیار ارتش امپراتوری ژاپن بیشتر است. از ماه قبل ارتش آمریکا که توان مقابله زمینی با سربازان ژاپنی و کامیکازه ها را در خود نمی بیند، رو به بمباردمان هوایی شهرها آورده. از شب 9 تا بامداد 10 مارس 1945 300 فرونده جنگنده آمریکایی توکیو را به کوهی از آتش و خاکستر تبدیل کردند و جان دست کم 100,000 نفر را گرفتند. این حملات ویرانگر و موج بعدی عملیات هوایی بزرگ ارتش آمریکا تقریبا نیمی از پایتخت ژاپن را از بین برده است. شواهد محکمی نشان می‌دهد با این حجم از ویرانی و تلفات، جنگسالاران ژاپنی متقاعد به مذاکره و تسلیم تحت شرایطی هستند. هری ترومن رئیس جمهوری آمریکا می‌داند که جنگ به زودی به پایان می‌رسد و ائتلاف تاکتیکی متفقین جایش را بر رقابت با اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی خواهد داد. در پایگاه نظامی ارتش آمریکا در جزیره تینیان در اقیانوس آرام، سرهنگ خلبان پاول تیبتس بمب‌افکن B-29 سوپر فورترس را مهیای پروازی به مقصدی دوردست ساخته. یکی دو ماه قبل سلاح جدید در نیومکزیکو با موفقیت آزمایش شد. بمب اورانیومی به نام پسر کوچک با وزن بیش از 4 تن را در جنگنده خود بارگذاری می کند و آخرین هماهنگی ها را با فرماندهان خود و خدمه پرواز انجام می دهد. از قبل 5 شهر ژاپن برای بمباردمان تعیین شدند: هیروشیما، کوکورا، نیگاتا، یوکوهاما و کیوتو. دلایل گزینش این شهرها هم قابل تأمل است. اول اینکه احتمال حضور اتباع و اسیران آمریکایی در آنجا پایین است. دوم، گزارش هواشناسی. در روز عملیات هر شهری که هوای آفتابی داشت برای بمباردمان انتخاب می شود تا بمب دقیقاً روی شهر و نقاط مورد نظر فرود بیاید. صبح روز 6 آگوست بمب‌افکن B-29 در حال نزدیک شدن به ژاپن است. هوا در هیروشیما صاف و آفتابی است. اگرچه کشور درگیر جنگ است، اما بی خبر از سرنوشت شوم. زندگی در این شهر جاری است. ساعت 8:15 جنگنده آمریکایی پسر کوچک را بر فراز شهر رها می کند. ناگهان نوری خیره کننده خورشید را از نظرها محو و سپس چون ابری از دود و خاکستر به سوی آسمان زبانه می کشد. همه چیز در شهر از بین رفته است. خانه ها، مکاتب، کارخانه ها. تا شعاع چند کیلومتری هیچ موجود زنده نمانده. حتی سنگ ها و خاک هیروشیما ذوب شدند. رودخانه ها مملو از اجساد و انسان ها و لاشه حیوانات است. تیم پرواز آمریکایی سرخوش از این جنایت در حال بازگشت است. یک نفر از داخل کابین عکسی از قارچ اتمی به یادگار میگیرد. کمک خلبان پرواز با دیدن صحنه پشت سر وجدانش به درد می آید و میگوید ما چه کردیم. سرهنگ پاول تیبتس خلبان عملیات بعدها میگوید مثل جهنم سیاه بود و نور و رنگ هم داشت. درونش سفید بود و خاکستری و بالای شبیه درخت کریسمس بود. در یک هزارم ثانیه شهر هیروشیما دیگر وجود نداشت. اخبار اولیه حاکی از جانباختن 80 هزار نفر در هیروشیما است. اما گویا این برای امریکایی ها غیر منتظره نیست. همین چند قبل در توکیو بیشتر از این تعداد را به خاک و خون کشیدن. دولت امریکا به مدد تبلیغات بیرحمانه رادیویی، تلویزیونی، مطبوعاتی و به ویژه صنعت نوین هالیوود تصویر اهریمنگونه جاپانی ساخته و هر گونه اقدام علیه این افراد پستر از انسان را با شعار خدمت به ملت امریکا کاملا توجیه ساخته است. نظرسنجی ها نشان می دهد 85% مردم امریکا موافق جنایت هیروشیما هستند. وقتی خبر بمباردمان اتمی هیروشیما به هری ترومن رئیس جمهوری آمریکا میرسد، آن را بزرگترین دستاورد علمی تاریخ توصیف میکند. ما به بم دست یافتیم تا از آن برای کاستن آلام جوانان آمریکایی استفاده کنیم. وقیحتر آن که ترومن به کنگره آمریکا توصیه میکند کمیسیونی با مسئولیت کنترل استفاده قدرت اتمی برای حفظ صلح در دنیا تشکیل دهد. ترومن دستور دیگری هم میدهد. تقدیر از سرهنگ پاول تیبتس خلبان مأموریت با اهدای نشان. اما به نظر می رسد جنایت هیروشیما هنوز هم رئیس جمهور آمریکا را راضی نساخته. اتحاد جماهیر شوروی رسما به ژاپن اعلام جنگ کرده و شمال شبه جزیره کوریا و منچوری را از تصرف نیروهای ژاپنی خارج کرده است. ترومن اهدافی فراتر از به تسلیم واداشتن ژاپن را در سر می پروراند. القای اقتدار خود بر رقبا و شریک نکردن شوروی در پیروزی بر ژاپن. گروهی دیگر از نیروی هوایی آمریکا آماده مأموریت دوم هستند. این بار آنان محموله مرد چاق را از مقامات مسئول تحویل گرفتند. مقصدشان شهر کوکورا تعیین شده. اما این شهر در روز موعود مه‌آلود است. هدف جایگزین شهر ناگاساکی است. ساعت 11:02 روز 9 آگوست. مرد چاق که بمبی قوی تر از پسر کوچک است بر فراز شهر رها می شود، اما به علت کوهستانی بودن منطقه حجم خرابی و تعداد تلفات کمتر از هیروشیما است. در خیابان هیروشیما در شهر سردشت، شهری مرزی و کوچک در میان جنگل‌های بلوط در شمال غرب ایران، حضور تعدادی مهمان ژاپنی نگاه رهگذران را به خود جلب کرده است. صدای سرفه هزار و آبران لحظه قطع نمی شود. خانم دکتر شیزوکو تسویا، رئیس انجمن غیردولتی موساد، از هیروشیما به سردشت آمده تا روایتگر ظلمی باشد که صدام و حامیانش بر مردم این شهر روا داشتند. عصر هفتم سرطان 1366، ارتش صدام، دیکتاتور وقت عراق، شهر سردشت را با بمب‌های شیمیایی هدف قرار داد. در همان روز بمباردمان بیش از 100 نفر از غیر نظامیان جان باختند و تعداد به مراتب بیشتری مصدوم. در حالی که 36 سال از حمله عراق به سردشت می‌گذرد، هنوز هم کسانی که نجات یافتند با درد و پیامدهای این بمباردمان دست به گریبان هستند. انجمن موساد را خانم تسویا راه اندازی کرده تا از قربانیان سلاح‌های شیمیایی و اتمی در جهان حمایت کند. خانم تسویا می‌گوید صدای مظلومیت هیروشیما و ناگاساکی به خوبی در جهان شنیده شد، اما من در شگفتم چگونه جنایت سردشت این گونه ناگفته مانده. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید با برنامه نگاه روز. این برنامه را میتونین که از طریق سایت هم دنبال بکنین با آدرس parstoday.ir/dari. عزیزانی که تمایل دارن در شبکه‌های اجتماعی برنامه های رادیو دری را دنبال بکنن میتونن که به این آدرس مراجعه کنن. ادساین رادیو دری مشهد. بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان و خدا نگهدار.
تشکر میکنیم که تا به این لحظه با ما همراه و همدل بودید. عصر زیبایتان بخیر باشه انشالله. از شما دعوت میکنم که تا پایان برنامه های نیمروزی با ما همراه باشید.
رادیو دری
شماره پیامک ما در ایران
3800-226
شماره پیامک ما در افغانستان
0-794-71-71-44
با ما همراه باشید.
رادیو دری.
دل گلاتورم من از دل گلاتورم سر درد بی دیاری چه حاصل گلاتورم دلای دل گلاتورم من از دل گلاتورم ز درد بی دیاری چه حاصل گلاتورم دلوره در گرفتا همش در بر گرفتا نگر بادی قربت دلم شش در گرفتا
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، در این لحظه در وادی نور آماده پخش است که تقدیمتان میکنیم. بشنوید دوستان.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور
پروردگارا، ما و تمام لحظه های من تو را می سراییم، تو را که سرچشمه ازلی و ابدی هر سرایش و مقصود هر نیایشی.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على
سلام و درود، عصرتان بخیر. برنامه در وادی نور را در خدمت شما آغاز میکنیم و خوشحالیم که در کنار شما هستیم. جانتان جور، تنتان سالم. 3800-226 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان در خدمت شماست. با تقدیم این بخش ها در خدمت شما هستیم.
داستان آیات، هدایت یافتگان، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان، و آموزه‌های زندگی ساز.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرمایند اگر کسی که قرآن می خواند گمان کند که از دیگران بزرگتر است، در حقیقت او آنچه را که خداوند بزرگ شمرده است را کوچک شمرده. به همین دلیل فرد حامل قرآن شریفترین مردم در میان امت و صاحبان احسان هستند. آنان در میان مردم و خانواده خدا مشهورند و خداوند با آنها مباهات می کند.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، در این لحظه همراه میشیم با همکارمان خانم فرشته خالقی تا با شأن نزول آیات 1-3 سوره قمر آشنا شویم.
داستان آیات،
در یکی از سالهای پس از بعثت در شهر مکه نسیم خنک بادهای شبانه وزیدن گرفته بود و مردم برای هواخوری به پشت بام‌ها یا کوچه‌ها می‌آمدند و از هر دری با هم سخن می گفتند. 14 نفر از مشرکان تصمیم داشتند از رسول خدا چیزی بخواهند که از برآوردن آن ناتوان باشد تا از این راه او را رسوا کنند. آنان نزد پیامبر رفتند و گفتند ای محمد، هر رسول برای اثبات پیامبری خود نشانه و معجزه‌ای داشته است. ما نیز از تو که مدعی پیامبری هستی می‌خواهیم معجزه‌ای به ما نشان دهی. پیامبر فرمود شما چه می‌خواهید؟ بگویید تا مقصود شما را برآورده سازم. آنان به قرص ماه اشاره کردند و گفتند اگر نزد خدایت این همه عزیز هستی و قدر و منزلت داری، این ماه را دو نیمه کن. مشرکان با این پیشنهاد به ظاهر غیر ممکن تنها می‌خواستند پیامبر را ریشخند کنند. از این رو منتظر پاسخ نیز نبودند. پس از این درخواست جبرئیل نزد پیامبر آمد و گفت ای محمد، خداوند بر تو سلام و درود می‌فرستد و می‌فرماید من همه چیز را در اختیار تو قرار دادم و هر چی می‌خواهی می‌توانی فرمان دهی. پیامبر سر خود را سوی آسمان بلند کرد. ناگهان در میان نگاه‌های پر از بهت و حیرت حاضران با اشاره دست آن حضرت ماه دو نیمه شد. پیامبر سجده شکر به جا آورد و یارانش نیز همگی به سجده افتاده و خدا را شکر گفتند. آنگاه پیامبر سر از سجده برداشت و دوباره دست به سوی آسمان بلند کرد و با اشاره‌ای ماه به شکل نخست خود بازگشت. آن 14 نفر باز نپذیرفتند و تسلیم نشدند و گفتند ای محمد، ما منتظر می‌مانیم که مسافران ما از یمن و شام باز آیند و از آنان بپرسیم که آیا ایشان نیز دو نیمه شدن ماه را در آنجا دیدند یا نه؟ اگر پاسخشان مثبت باشد، ما یقین خواهیم کرد که این عمل از نزد پروردگار تو بوده است و اگر بگویند چنین پدیده‌ای را در آن سرزمین ندیده اند، معلوم می شود که عمل تو سحر و جادوی بیش نبوده است. در اینجا بود که آیات اول تا سوم سوره مبارکه قمر نازل شد و از این واقعه مهم خبر داد. این آیات رویدادهای قیامت را یادآور می شود و می فرماید
اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر.
قیامت نزدیک شد و ماه از هم شکافت و هرگاه نشانه و معجزه ای را ببینند روی گردانده میگویند این سحری مستمر است. آنها آیات خدا را تکذیب کردند و از هوای نفسشان پیروی نمودند و هر امری قرارگاهی دارد.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری.
هدایت یافتگان
با نام و یاد خدا. سلام دوستان عزیز، روزتان بخیر. در این برنامه با خانم لورین ترنر، تازه مسلمانی از کشور انگلیس و داستان مسلمان شدنش آشنا می شویم. دوستان عزیز، قرآن کریم همواره راهنمای افراد به سوی زندگی سعادتمند است. لورین ترنر که پس از ایمان به اسلام نام زینب را برگزیده است، قرآن را بهترین کتابی میداند که تاکنون خوانده است. او میگوید چیزی که در اسلام نظرم را بیشتر جلب میکرد قرآن بود. حقایق علمی که در قرآن ذکر شده، مثل مراحل رشد جنین، چرخه آب، گرد افشانی گیاهان و آفرینش آسمان و زمین، برایم بسیار جالب بود. در واقع قرآن موضوعاتی را به طور دقیق مطرح نموده که بسیاری از آنها با پیشرفت علم و تکنولوژی برای بشر روشن و ثابت شده است. قرآن بسیاری از نیازهای روزانه انسانها را پاسخگوست. این کتاب آسمانی یک کتاب جهانی و بروز است، در حالی که در انجیل تحریفاتی وارد شده، ولی قرآن کتاب آسمانی مسلمانان همچنان دست نخورده باقی مانده است. دوستان عزیز، بسیاری از مردم در دل به حقیقت اسلام پی میبرند، اما جسارت آن را ندارند که بر اساس آن اعتقاد زندگی کنند. زینب ترنر هم این تجربه را داشته و پذیرفتن اسلام را آن هم در انگلیس همراه با مشکلات میدانسته است، اما با کمک خداوند توانسته است بر این ترس موهوم غلبه یابد. او در این باره می گوید دائما سوالاتی را در ذهنم مرور می کردم و از خود می پرسیدم نظر خانواده هم چیست؟ کاش بدون اینکه مسلمان شوم می توانستم تصمیم بگیرم آدم خوبی باشم، ولی خوب که فکر کردم دیدم همه اینها بهانه است. تا اینکه یک روز قرآن را برداشتم و باز کردم، ناگهان آیه 111 سوره انعام توجهم را جلب کرد.
ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون.
و حتی اگر فرشتگان را بر آنها نازل می کردیم و مردگان با آنان سخن می گفتند و همه چیز را در برابر آنها جمع می نمودیم، هرگز ایمان نمی آوردند مگر آن که خدا بخواهد، ولی بیشتر آنها نمی دانند.
در حقیقت این آیه تکلیفم را روشن کرد و جای هیچ عذر و بهانه ای را باقی نگذاشت.
أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور أن تولد ثانية والماضي مغفور لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى هذا ما لا يدركه وصف وشعور يا الله إني ناديتك وسعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن أنرت طريقي يا الله إني ناديتك وسعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن أنرت طريقي
تشکر از شما که با برنامه خودتان در وادی نور همراه هستین. دل جان را تراوت می بخشیم با تلاوت سوره های شمس و لیل با صدای استاد احمد روزیقی.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها
بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت سوره های شمس و لیل بود با صدای استاد احمد رزیقی.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمدا لله ولا اله الا الله، سبحان الله حمدا لله ولا اله الا الله.
دوستان عزیز، نسرین جان ذاکر از فریمان نوشتند قرآن کتابی است برای انتخاب بهترین زندگی که سعادت جاودانه در سایه آن تحقق می‌یابد. خوشحالیم که نسرین جان ذاکر همراه برنامه هستند و بر ما پیام فرستادند.
کتاب الله فی قلبی ینیر لناظری دربی، کتاب الله من هدی و یهدینی الى ربی و یهدینی الى ربی. هو البرهان والفرقان لنا حصن من الشيطان، ألا يا هاجر القرآن كفى كوعد إلى التوب، كفى كوعد إلى التوب. كتاب الله في قلبي ينير لناظري دربي، كتاب الله من هدي ويهديني إلى ربي، ويهديني إلى ربي. به فتحت لنا البلدان وذل الكفر والطغيان، سيبقى سائر الأزمان كتاب أعظم الكتب. كتاب الله في قلبي ينير لناظري دربي، كتاب الله من هدي ويهديني إلى ربي، ويهديني إلى ربي.
تشکر از همراهی شما دوستان عزیز. در ادامه برنامه جناب آقای شجاعی با ما همراه خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیه نهم سوره حجرات آشنا شویم. اکنون گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ، فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ.